أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. تا کنون درباره اسماء حسنای خدای سبحان که هر کدام دلیل محمود بودن خدای سبحان هستند، سخنانی به استناد این آیات مطرح شد. هر کدام از این اسما میتواند حد وسط باشد برای اثبات ضرورت حمد برای خدای سبحان. او الله است، یعنی ذاتی است که همه کمالات را داراست و هر ذاتی که جامع همه کمالات باشد محمود مطلق است، پس او محمود مطلق است، الحمدلله. او رب العالمین است، هر موجودی که رب العالمین باشد محمود مطلق است، پس الحمدلله. او رحمان است و هر رحمانی محمود است، پس او محمود است. او رحیم است، هر رحیمی محمود است، پس او محمود است. او مالک مطلق است که این مالکیت مطلقش در قیامت ظهور می کند، هر مالک مطلقی محمود است، پس او محمود است. یا او مالک روز جزا است، هر کسی که روز جزا زیر پوشش قدرت اوست محمود است، پس او محمود مطلق است. هر کدام از اینها میتواند حد وسط باشد برای اثبات حمد برای خدای سبحان، پس الحمدلله. چون که این اسماء الحسنا میتواند دلیل باشد برای آینده و اون حصر عبادت نسبت به خدای سبحان است و حصر استعانت از خدای سبحان که ایاک نعبد و ایاک نستعین. این اسماء الحسنا گذشته هم زمینه ضرورت حمد را تثبیت می کند، هم زمینه ضرورت عبادت و حصر عبادت را، زمینه ضرورت استعانت و حصر استعانت را. عمده این است که فرمود به ما این چین آموخت که بگوییم ایاک نعبد و ایاک نستعین. سخن تا کنون به لسان غیبت بود، الان به لسان حضور شد که ایاک نعبد. سخن از غیبت به حضور آمد، اون هم با تقدیم معبود بر عابد، اون هم به لسان حصر، اون هم با حفظ وحدت در ناحیه معبود، با حفظ کثرت در ناحیه عابد. که اگر این نکات جمع بشود مجموعش این است که الله معبود است ولا غیر، ما سوى الله عابدند و سمتی جز عبادت ندارند، عبدند ولا غیر. هم او معبود است و غیر او معبود نیست و غیر او هم هر که هست و هر چه هست عابد است. تا انسان نمازگزار یا قاری قرآن دیدش چقدر وسیع باشد و این نعبد که متکلم مع الغیر است کیها را در نظر بیاره. نکته اولا این است که این سخن از غیبت به حضور منتقل شده است. این تنها یک تفنن ادبی نیست که به عنوان صنعت بدیعی التفات من الغیبت الی الخطاب ذکر شده باشد. عبدی که فهمید خدا جمیع کمالات را داراست، رب عالمین است، رحمان مطلق است و رحیم مطلق است و مالک مطلق، لائق است که خود را در حضور خدا ببیند و او را مخاطب قرار بدهد و بگوید ایاک. کسی که این دید را ندارد لائق خطاب نیست، بو اجازه نمیدهند که در محضر خدا قرار بگیرد. او غائب است گرچه خدا مشهود مطلق است. پذیرش و درک این اسماء الحسنا گذشته برای آن است که انسان را از غیبت به حضور بیاورد، نه صرف یک تفنن ادبی باشد که التفات من غیبت علت تکلم است. اگر کسی معتقد شد و فهمید خدا رب العالمین است و مالک یوم الدین است، لائق است که از غیبت به حضور بیاید، نه خدا از غیبت به حضور بیاید. معمولا در صنعت ادبی آن است که اگر از غیبت به خطاب یا حضور التفات است، میگن متکلم از غیبت به خطاب التفات کرده، یعنی متکلم قبلا خطاب نمی کرد و الان خطاب میکند. اما در اینجا سخن آن است که متکلم قبلا غائب بود الان حاضر است. او قبلا غیبت داشت و الان درک کرد در محضر خداست، نه اینکه او قبلا صاحب سخن بود، اول با خدا سخن نمی گفت بعد با خدا سخن می گوید. تفاوت اگر هست در متکلم است که از غیبت به حضور آمده است، نه از غیبت به حضور التفات پیدا کرده است. در صناعت ادبی و امثال آن زمام سخن به دست متکلم است. او برای زیباگویی گاهی شخص را غایب و گاهی شخص را مخاطب قرار می‌دهد. اما در اینجا سخن آن نیست که زمام کلام به دست گوینده است، زمام کلام به دست او مخاطب است. مخاطب به انسان اجازه حضور تا کنون نمیداد، الان اجازه حضور میداد. گوینده خود را بعد از درک این معارف میبیند در مشهد خدای سبحان مشاهده میکند، میگوید ایاک. پس التفات از غیبت به خطاب نکتش این است و همین هم دلیل است بر تقدیم و دلیل است بر حذف و دلیل است بر اینکه از اون طرف ضمیر مفرد است و از این طرف ضمیر جمع. بیان و زالش این است: اگر ثابت شد که او رب العالمین است و جمیع موجودات در تحت ربوبیت خدای سبحانه، پس هیچ موجودی شایسته خطاب به عنوان اینکه معبود باشد و در حضورش انسان خضوع بکند نیست مگر الله. این حصر ممکن بود با این جمله ولا نعبدو الا ایاه بیان بشود. گاهی انسان میگوید تو را عبادت میکنیم فقط، تو را عبادت میکنیم و غیر تو را نه، که لسان حصر با جمله های بعدی تبیین میشود. گاهی میگوید ایاک، از همون اول که سخن شروع میکند با حصر شروع میکند. تقدیم ایاک مفید حصر است چون انسان او را میبیند ولا غیر. اگر کسی معتقد شد او مالک مطلق است و او رب العالمین است، با کی خطاب کند؟ لذا میگوید ایاک. این تقدیم مفعول که ضمیر منفصل است مفید حصر است برای این نکته است که اول او را میبیند، و الا ممکن بود حصر را انسان با جمله های دیگر بیان کند. بگوید نعبدو که ولا نعبدو غیرک. اما از این که میگوید ایاک، یعنی وقتی که به حال آمدم فقط تو را میبینم. در سوره فصلت اونجا که سخن از اولم یک فبربه که انه علا کل شیء شهید است، ملازم فرمایید که اونجا شهید به معنی مشهود است، نه شهید به معنی شاهد. انه علا کل شیء مشهود، یعنی انسان هر چه را میخواهد ببیند اول خدا را میبیند بعد غیر خدا را، که غیر خدا هم قهرن آیت او خواهد بود. ولاغی انسانی که از حجاب به در آمد، از غفلت به در آمد، او را میبیند ولاغی. لذا میگوید ایاک، اول از او سخن میگوید. و چون او یکیست ولا شریک له، ضمیر را هم مفرد میآورد، میگوید ایاک نه ایاکم. سخن از تشریف نیست، تشریف در اینجا در توحید است نه در جمع. در تشریفات ما احیانا ما از مفرد به جمع یاد میکنیم، میگوییم شما گفتید، اما اینجا ادب در توحید است، ادب در مفرد ذکر کردن است، ادب در آن است که بگوییم تو نه شما، چون شمایی در کار نیست. بگویم ایاک نه ایاکم، کمی در کار نیست. اگر ما سوای حق مربوبن و او رب است ولا غیر، پس میگویم ایاک نه ایاکم. تشریف و تعظیم اقتضای وحدت میکند، چون هر گونه کثرتی مربوب خواهد بود و مملوک خواهد بود. اونگاه اگر دید انسان وسیع شد و فهمید خدا رب عالمین است، این ضمیر متکلم مع الغیر در نعبد منظورش نه که ما همه عوالم، نه تنها من با سایر نمازگزاران. یک انسان عادی وقتی که بخواهد بگوید ایاک نعبد، میگوید من و دیگر نمازگزاران. اما اگر یه مقدار انسان با آیات قبل مأنوس شد، میبیند به این که اگر عالمین مربوب خدای سبحانه و هر مربوبی عبد است و رب مولاست و رابطه بین الله و جهان رابطه عبد و مولاست، این به ضرس قاطع میگوید ایاک نعبدو، یعنی من که جزئی از عالمینم با دیگر اجزای عالمین همه تو را عبادت میکنیم. چه این که تو در بار قیامت فرمودی این کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، فرمودی همه موجودات سمایی و زمینی در قیامت بندگی اونا روشن می شود، بندوار می آیند. این جمله خبریه است که الغیت به دائل انشاء، اکثرا عبادت میکنن، منتها نمیفهمن که در خدا را عبادت میکنن و در مسائل تکوینی تابعن. اگر کسی بخواهد برخلاف نظام حرکت کند مقدور نیست، اگرم کسی بخواهد معصیت کند ناچار است از راه علل و اسباب عادی معصیت کند. از چشم کمک بگیرد، از گوش کمک بگیرد، از زمین کمک بگیرد، از هوا کمک بگیرد، همه و همه تحت ربوبیت رب العالمین. اگر هیچ موجودی نیست مگر اینکه مربوب خداست و رابطه هر موجودی با خدای سبحان رابطه عبد و مولاست، انسان این معنا را درک کرد، اونگاه میگوید ایاک نعبدو، یعنی ما همه عوالم، نه تنها من و دیگر نمازگزاران، یا نه تنها من و همه اعضا و جوارح و جوانح و شؤون و ادراک و کارهای من و همه قوای من. در بعضی از ادعیه ائمه علیهم السلام میگویند به اینکه سجد لک سمعی و بصری و فؤادی و مخی و کذا و کذا و سوادی، این تو بیانات دعای عرفه امام حسین سلام الله علیه است که از بخواد استخونهای من، پوست من، گوشت من، یا بیان امام سجاد سلام الله علیه که گوشت من، پوست من شهادت به وحدانیت تو میدهد. این یک تعبیر است، این نیمه راه است به ما آموختن. اما اونجا که سخن از این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبداست، انسان میگوید من که در این جمع مستهلکم و به خودم اجازه نمیدم که به تنهایی بگویم ایاک اعبد، من که در این جمع مستهلکم که دیگر خصوصیت من هم الغا شده است، همه بنده تویم، دیگر به غیر تمسک نمی کند، به غیر پناهنده نمی شود. و این انسان مادام می تواند بگوید ایاک نعبد که حواسش پیش چیز دیگر نباشه و از خدای سبحان غیر از خدا چیز دیگر نخواهد، دیگر نگوید من تو را می پرستم برای اینکه جهنم نبری یا بهشت بدی، که جهنم و بهشت را کنار بگذارد. اگر جهنم است اونم بنده خداست، اگر بهشت است اونم بنده خداست. دیگر نمیگوید من تو را میپرستم که مرا بهشت ببری، مثل اینکه بهشت در کنار افتاده است، جزء عابدین نیست، یا تو را میپرستم که مرا از جهنم نجات بدی، گویا جهنم جزء بندگان حق نیست. اگر انسان به اون دید رسید، دنیا و آخرت را، بهشت و جهنم، همه و همه را مربوب میبیند و رابطه بهشت و جهنم را با خدا هم رابطه عبد مولا میداند، میگوید من که در این جمع کثیر مستهلکم، همه و همه تو را عبادت میکنیم ولا غیر، ایاک نعبد. چون همه عبادت میکنن، کسی نیست خدا عبادت نکند. در مسائل تکوین، در مسائل تشریع است که احیانا کسی به دنبال هوس حرکت میکند یا به دنبال بت راه میافتد. بلا در جهان تکوین خضوعی که دارد، در بحث های تکوینی گذشت که احدی مالک حیات خود، ممات خود، نفع خود، ذره خود نیست. لا یملکون لانفسهم ذره ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشور. این که در سوره مریم فرمود که روز قیامت ظهور میکند، این معنا را یک انسان موحد در دنیا مشاهده میکند. در سوره مریم این چنین فرمود: این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبد، همه بنده وار می آیند. این ظهور عبودیت موجودات است در قیامت، نه اینکه امروز بنده نیستند و فردا بنده اند، فردا بنده وار می آیند. معلوم می شود امروز هم بنده اند. اگر جبر بود که خدا به ما نسبت نمی داد، می گوییم ایاک نعبدو، و اگر چون چه جبر بود که میگفتیم به اینکه او دارد عالم را اداره میکند و بس. بحث در تکوین است. انسانی که معتقد است به اینکه کل نظام خاضع است در پیشگاه حق، همین تشریع است، همین توحید است. توحید آن است، وظیفه تشریعی یک موحد آن است که بداند کل این نظام را خدا اداره میکند ولا غیر. و از اینکه عبادت به خود ما نسبت داده شد، معلوم میشود دیگر سخن از جبر نیست. میگوییم ایاک نعبدو، این یه فعل اختیاری است به ما نسبت داده شده است. منتها برای اینکه روشن بشود ما در عبادت هم صاحب سمت و اختیار نیستیم، به ما تفویض نشده است که ما در عبادت مستقل باشیم، جمله مبارکه و ایاک نستعین، یعنی حتی فی العباده هم به تو استعانت میکنیم، در کنارش آمده است که مبادا کسی خیال کند گرچه من هیچ استقلال ندارم ولی در عبادت مستقلم، در بنده بودن مستقلم. بفهمه در بنده بودن هم مستقل نیستی. تو اگر بخواهی بنده باشی، باید در بندگی هم از ما کمک بگیری. اون که از ما کمک نگرفت، نمیداند بنده ماست. تو که میدانی بنده مایی، اینم لطف ماست. این طور نیست که انسان بگوید گرچه من در کارهای دیگر سمتی ندارم، ولی در این که بنده هم مستقلم. این میشود تفویض. همون طوری که جبر باطل است، تفویضم محکوم است. که انسان بگوید من در عبادت مستقلم، یعنی بل استقلال خدا را عبادت میکنم، در این کارم از جای مدد نمیگیرم. این چنین نیست، بلکه در این کار هم از خدای سبحان استمداد میکند. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها تو را میپرستیم و در این پرستش همگانی هم تنها از تو استمداد میکنیم ولا غیر. اگر دیگری مددی به ما میفرستد، مجرای فیض توست. در اونجا هم که خودت فرمودی استعینوا بالصبر والصلاة، صبر و صلات جزء برنامه هاییست که تو به ما آموختی، این یه سرپلیست که ما را به مقصد میرساند. وگرنه صبر و صلات هم در اون نسبت به ما، اعانت نسبت به ما استقلال نداره. اگر این چنین است که این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، خیلی ها باید بمیرن و در قیامت ببینن که همه بندوار میآیند، یک انسان موحد قبل از اینکه بمیرد میبیند. این همون موتو قبلمون تموتوست. یک انسان موحد قبل از اینکه بمیرد میبیند که این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، همکنون میبیند. چون اگر همکنون دید همه بنده اند، دیگر به غیر خدا تکیه نمی کند، چون بنده چیزی را مالک نیست. و این عبودیت هم عبودیت مطلق است، نظیر ربوبیت مطلقه خدای سبحان. یعنی اگر او ثابت شد که رب العالمین است بالقول المطلق، از این طرف چیزی برای انسان نمی ماند الا عبودیت مطلقه. این عبودیت مطلقه فقط تنها رابطه بین خدا و غیر خداست، و الا بین عبد و مولای عادی اگر یک عبودیتی هست و یک مالکیتی، گذشته از اینکه یک مالکیت اعتباری است و تکوینی، محدودم هست. یعنی عبد بسیاری از اوصاف، بسیاری از خصائص، بسیاری از خاطرات دارد که مولا از او خبر ندارد، فضلا از اینکه مالک او باشد. بعضی از کارهای او را که کارهای اختیاری اوست، مولا مالک است، اما بسیاری از شؤون وجودی عبد را مولا مالک نیست. بنابراین بنده که زر خرید مولاست، عبد تلق مولا نیست، زیرا مولا خاطرات او را مالک نیست، حیات او را مالک نیست، ممات او را مالک نیست، اوصاف او را مالک نیست، شؤون نفسانی او را مالک نیست، فقط افعال اختیاری او را مالک است که کجا برود، کجا نرود، چه کار بکند، چه کار نکند. اما انسان که عبد خدای سبحانه است، نظیر عبد مالک دنیایی نیست که از بعض جهات عبد باشد و از بعض جهات عبد نباشد، که در کارهای اختیاری انسان بنده خدا باشد و در کارهای دیگر بنده خدا نباشد. اینه که دین در همهش اون راه دارد. اون که به این پایگاه رسیده است میگوید وجهت و وجهی للذی فطر السماوات و الارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. یعنی عبد محض، نظیر عبد مولای عادی نیست که بعضی از کارهای او مال مولا باشد و بعضی از شؤون نفسانی او مال مولا نباشد. اما اگر چونچه انسان به این پایگاه رسید، می‌یابد که حیات و ممات من ملک اوست، مربوب اوست، چیزی را انسان مالک نیست. اگر چیزی را مالک نیست، بالقول المطلق می‌گوید نعبدو، یعنی من با همه شؤون وجودیم دیگر موجودات با همه شؤون وجودیشون، به تعبیر جامع عالمین با همه شؤون وجودیشون، نعبدو تو را عبادت میکنی. این میشود لله دین خالص، فعبد الله مخلصا له الدین، این میشه دین خالص. که دیگر انسان چیزی را در بین راه نگذارد، نگوید تو را عبادت میکنیم برای اینکه به فرون مقام برسیم، چون فرون مقام هم موجودی است ممکن و مربوب و در تحت پوشش ربوبیت او. اگر همه و همه در پیشگاه خدا خاضعند، نباید انسان در این خضوع همگانی در استثناء بکند. این نعبدو بالقول المطلق ناظر به آن است که هر موجودی با همه شؤونش خاضع خداست. دیگر در مسئله عبادت، در مسئله اطاعت، در مسئله خضوع خالص، همه و همه زیر پوشش معنای جامع عبادت خواهد بود. این عالی ترین خضوع را میگوین عبادت. اونگاه معلوم میشود که چرا انسان از غیبت به تکلم التفات کرده است، یعنی به جای رسید که خود را لائق میبیند که خطاب کند و اولا مخاطب را میبیند. سر التفات من الغیبت الی خطاب روشن میشود که انسان از غیبت به حضور آمده است. بهرن سر تقدیم ایاکه روشن می شود، سر حسرم روشن می شود، سر توحید زمیر در ایاکه که ایاکم گفته نشد اونم روشن می شود، سر اینکه نعبدو می گوییم و اعبدو نمی گوییم روشن می شود، سر اینکه نستعین را در کنار نعبد ذکر می کنیم اینم روشن می شود، سر تکرار ایاکه هم روشن می شود که چرا نگفتیم ایاکه نعبدو و نستعین، بلکه هر دو جمله را مصدر کردیم به ایاکه، اونم روشن می شود. چون اگر گفته بشود ایاکه نعبدو و نستعین، یعنی این مجموع به ما انه مجموع منحصر به حال توست، اما جمیع را ثابت نمی کند که عبادت هم منحصر مال توست، استعانت منحصرا از توست. اگه گفتیم ایاکه نعبد و نستعین، یعنی این مجموع منحصرا در اختیار توست، اما جمیع رو ثابت نمی‌کنه. وقتی جمیع ثابت می‌شود که ایاکه تکرار بشود، بگم ایاکه نعبد و ایاکه نستعین، با یک ایاکه دو تا حصر استفاده نمی‌شود. اگر جمله تکرار شد، دو جمله بود، دو فعل بود، ایاکه ای که مقدم است حصر مجموع را افاده می‌کند، نه حصر جمیع را. برای اینکه حصر جمیع را بفهماند به ما فرمودند بگو ایاکه نعبد و ایاکه نستعین، یعنی در اعانت هم تنها معین توی، در عبادت هم تنها معبود توی. و از اینکه گفته نشد ایاکه نعبد و اعنا، ما را کمک بکن، نظیر ایاکه نعبد و اهدنا الصراط المستقیمی که بعد می آید، برای آن است که روشن بشود ما در این عبادت هم از او مدد می گیریم. اگر گفته بشود ایاکه نعبد و اعنا و اهدنا الی صراط المستقیم، این معنیش اینه که در عبادت ما مستقلیم، در کارهای دیگر از تو مدد می گیریم. اما وقتی که ایاکه نعبد گفته شد و کنارش هم ایاکه نستعین آمد، معلوم می شود که ما در این عبادت هم از تو مدد می گیریم، که اگر توفیق الهی شامل حال ما نشود توان عبادت هم نداریم. لذا در دعای صحیفه سجادیه مسئله هند و مانندان آمده است که خدایا ما هر عبادتی کردیم باز بدهکاری، زیرا تو توفیق دادی که تو را عبادت کردیم، و اگر این توفیق نبود که تو را عبادت نمی کردیم. پس اگر تو را حمد کردیم، تو را شکر کردیم، یک دین دیگری آمد، باید حمد بکنیم که تو را حمد کردیم. لذا هیچ راهی برای ادای حق تو نداریم. نعم مقال سیدنا الاستاد رضوان الله علیه بعد از اینکه این نکات را در المیزان ذکر کردن، فرمودن یک نکات فراوان دیگری هم هست که در کتب دیگر احیانا هست، اونگاه این تعبیر را دارن که والله سبحانه غریب لا یغزا دینه، خدای سبحان اون طلبکاری است که حقش ادا نمی‌شود. هر چی ما این نکات را بگوییم باز می‌بینیم بدهکاری، چون بالاخره یه چیزی برای خود انسان در این وسط میماند و این با توحید سازگار نیست. اگر انسان چیزی برای خود دید ولو در یه مرحله، این دیگه با توحید سازگار نیست. این با اون بحث معروف کلام که آیا جزا به تفضل است یا استحقاق خیلی فاصله دارد. دیگر جا برای این نمیماند که انسان توهم کند که ما استحقاق بهشت داریم، که جزا به استحقاق است. اونگاه معلوم می شود همش به فضل الهی است ولا غیر. والله سبحانه غریم، یعنی یک طلبکاری است که لا یغزا دینه، که اگر کسی حمدی کرد و عبادتی نمود، باید یک حمد دیگر و عبادتی دیگر بکند که این توفیق را پیدا کرده است، این نعمتی است که خدای سبحان بودا، چون بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. اینه که انسان بهترین راهش اینه که چیزی طلب نکند و طلبکار نباشد و بداند که طلبکار نیست. این نعمت هستی را که خدا بوداد، این معرفتی که خدا سبحان بوداد، قابل حمد و قابل تقدیر نیست، یعنی از انسان مقدور نیست که بگوید حمد. لذا کسی که به این پایگاه رسیده است و اون رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سناست، میگوید لا احسی تناعا علیک، اون قدرت را نداریم که بر تو ثنای تو را احسا کنی. انت شما اسنیت علی نفسک، تو فقط باید خودت رو ثنا کنی، ولا اون قدرت در اختیار ما باشد که تو را حمد بکنیم اون چنان نیست. لا احسی ثناء علیک، انت شما اسنیت علی نفسک. این یه سلسله از بحث ها در باره یک آیه کریمه یاک نعبد و یاک نستعین. کسی که می داند جهان به طرف خدای سبحان می رود، این دارد عبادت می کند. کسی که نبیند جهان به طرف خدای سبحان می رود، این استکبار است که استکبار با عبادت سازگار نیست. الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلی، دیدن این که اینها تکوینن عبدن، این توحید است. اگر کسی عبد باشد و ازالک نداند عبد است، از عبادت استکبار کند، این عبد تکوینی هست و عبد تشریعی نیست. حقیقتش در قیامت ظهور میکند که بندوار میآید، استکبارش هم در اون روز دامنگیر اوست. کسی که بداند جهان در تحت قدرت خداست، این عبادت است. کسی که نداند و بپندارد که جهان خود ساخته است یا در اختیار دیگران است، این استکبار است. الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. عبادت نه با استکبار سازگار است نه با شرک. بله دیگه، تشریع معناش اینه که انسان معتقد باشد، چون تشریع و شریعت یه ایمان است و یه عمل صالح، ایمان به این که خدای سبحان آفرید و رب العالمین است، الرحمن الرحیم است، مالک یوم الدین است، این ایمان، عمل هم به دستور انجام بدهد، اینو میگن تشریع. تشریع نعبد اینه که انسان ببیند همه خاضعند. عبادت یک بودش ایمان است که اعتقاد داشته باشد خدا رب العالمین است، الرحمن الرحیم است، مالک یوم الدین است، و بر اساس این ایمان عمل صالح داشته باشد، چون عبد چیزی از خود مالک نیست که بگوید من قانونم را خودم تنظیم میکنم. اگر یه عبد محض شد میگوید حیات من و ممات من لله رب العالمین، دیگر نمیگوید در این کارها من تابع خدایم، در اون کارها به نظر خود یا شرق و غرب عمل میکنم. اگر کسی دید کل جهان را خدا آفرید و کل جهان خاضع است، یعنی او باید اداره کند ولا غیر، همین میشود توحید کامل، این میشود عبادت تشریعی. ابلیس یکون عبدا من عباده سبحانه مغهور و مسخر لده، حیث قال سبحانه و تعالی انا جعلناه اولیاء للشیاطین، حیث قال سبحانه انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، حیث قال سبحانه و تعالی ان علیک لعنتی الی یوم الدین، فهو مربوب فهو عبد ذلیل داخر، الا انه لا یفهم انه عبد مربوب داخر که آن مستکبر لا یفهم، و الا ان الله سبحانه و تعالی قال ان علیک لعنتی الی یوم الدین فخرج وصار رجیما الی یوم الدین، فهو عبد مربوب لا یملک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا الا انه لا یفهم انه عبد مربوب، و من لا یفهم فهو ابلیس، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلی. استکبار با عبادت سازگار نیست. کسی که نداند بنده است، این استکبار است. کسی که بداند او و دیگر موجودات عبد محضن و این عبودیت محض در قیامت ظهور می کند، این توحیده. الحمدلله.